بله ببین، نشونه عصبی بودن گردانندگان جمهوری اسلامی هست، چون میدونی وقتی یه شخصی عصبی هست به همه طرف ضربه میزنه، نمیدونه چی کار داره میکنه. و اگه با دقت تعقیب کرده باشین صحبتهایی رو که در این 100 روز گذشته شده، یعنی از آغاز این قیام مردمی، میبینین که جمهوری اسلامی یا رهبرانش اگر واقعا رهبرانی داشته باشه هنوز نتونستن حتی صورت مسئله رو بنویسن. یعنی یه عده‌شون میگن که هدف براندازیه، یه عده میگن که نه، خواستای ویژه‌ای در کار است که باید بهش برسیم، یه عده میگن باید سرکوب بکنیم. هیچ واقعا معلوم نیست که اصلا فهمیدن جریان چی هست. چه نمیدونین اعتراض ها، شورش ها، قیام های مردمی در کشورهای دیگه هم رخ میده، ولی در کشورهای معمولی، یعنی کشورهایی که دارای یک دولت به معنای معمولی یا کلاسیکش هستن، این است که اون دولت گوش میده به حرف مردم، بعد تصمیم میگیره که آیا این شورشی که شده، قیامی که شده، این اعتصاباتی که شده راجع به چی بوده. میدونیم بس آیا ما میتونیم به این خواستا جواب بدیم، آیا میتونیم این مشکلات رو رفع بکنیم، یا مجبوریم که از سلاح آخرین هر حکومت یعنی سرکوب استفاده بکنیم. چون میدونیم حکومت عبارت است از مجموعی از تشویق و تحمیل. جمهوری اسلامی نمیتونه تحمیل بکنه، چون واقعا وسعت و عمق این جنبشی که الان در ایران شروع شده جوری است که نمیشه با شیوه های کلاسیک سرکوب باش رو بروش، و نمیتونه مردم رو تشویق بکنه، برای که چیزی برای عرضه کردن نداره. این واقعا نشون میده که الان در یه بنبست تاریخی قرار داریم، و این بنبست تاریخی یا با اراده ملت شکسته خواهد شد، به طرف مسیر جدیدی خواهیم رفت، یا در داخل خود رژیم اتفاقاتی خواهد افتاد که بفهمن که واقعا باید بیان به طرف مردم. که من این دومی رو خیلی بعید میدونم از کسانی که الان در ایران سر کار هستن. به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. میدونی یکی از واقعیات تاریخ این است که دو طرف مقابل همدیگه، چه دو کشور باشن، چه دو نیروی ایدئولوژیک باشن، چه دو نیروی سیاسی باشن، سرانجام بعد از یه مدتی شبیه به هم میشن. و این بدترین خطری است که اون طرفی رو که طرف مثبت و سازنده هست در مقابل طرف منفی و ویرانگر تهدید میکنه. یعنی ما نباید شبیه جمهوری اسلامی بشیم، ما نباید خمینیست بشیم، یعنی ما نباید با اون چیزی که مبارزه میکنیم یکی بشیم، ما نباید گشت ارشاد درست بکنیم در خارج از ایران. یعنی اگر ما ایران متفاوتی میخوایم، تنها چیزی که میتونیم از همه بخوایم این است که وضعشون رو الان روشن بکنن، بگن که کجا ایستادن، چه جور ایرانی میخوان، و نکته دوم این است که چه کمکی میتونن بکنن به رهایی ایران. حالا در گذشته هر کسی رو که نگاه بکنین، هیچ کس بالاخره نمیشه یه نقطه سیاهی در زندگیش وجود نداشته باشه از نظر دیگران. ما نباید قاضی همدیگه باشیم، چون اگر قاضی همدیگه شدیم دیگرون هم قاضی ما میشه. در حال حاضر واقعا تنها چیزی که برای ما مهم هست اینه که آیا کسانی که به این جنبش میپیوندن میتونن بهش کمک بکنن یا نه. و من خیلی متاسفم اگر کسانی باشن که بخوان پرونده سازی بکنن، بخوان اساس قبل از جنایت بکنن، بخوان محاکمه بکنن، بخوان انتقام جویی بکنن. این کارا رو آقای خمینی و رفقاش 40 ساله کردن. برای همینی که مردم ایران عصبانی هستن، برای همینی که به خصوص نسل جدید ایران که در جریان 57 اصلا شرکت نداشته، میگه من نمیخوام اینجوری باشم، من میخوام یه جور دیگه ای باشم. برای این یه جور دیگه ای باشم بودن درش تحمل هست، درش بردباری هست، قبول همدیگه هست، احترام به همدیگه هست، و اگه جرأت کنم بگم حتی دوست داشتن همدیگه هست. بعد این چیزی که برای من تعجب آوره این است که تا قبل از این جنبشی که الان شاهدش هستیم، اروپایی ها بودن که بخواستن جمهوری اسلامی رو بیارن توی دور. اصلا این جریان برجام و غیره در زمان نخست وزیری آقای بلر، تونی بلر در انگلستان شروع شد، طراح اصلیش آقای جک استرو وزیر خارجه انگلیس بود که روابط نزدیکی هم داشت با آقای روحانی که شد رئیس جمهوری، بهش کمک کرده بود برای اینکه یه دکترایی بگیره در گلاسگو و غیره، و امیدوار بود، یعنی در یکی دوباری که بعد از خروجش از وزارت خارجه من باهاش صحبت کردم، آقای استرو معتقد بود که ایران رو بعد آورد تو دور و دنباله حرفایی بود که خیلی از ایران شناسان انگلیسی می زدن. مثلا خانم آن لمتون از سال 1961 میلادی در مناظره‌ای که در دانشگاه لندن باش داشتیم معتقد بود که ایران فقط یه حکومت اسلامی لازم داره، یعنی بدون حکومت اسلامی کمونیست میشه و غیره. یعنی این که جمهوری اسلامی و رژیم خمینیستی، ایدئولوژی خمینیستی بازگو کننده واقعی هویت ایرانیه و یه اشخاصی مثل محمد رضا شاه یا هویدا و غیره یا مثلا بنده، ما همه غربگرا هستیم و توده مردم رو نمیشناسیم، بنابراین ایران اسلامی حالا روی کار اومده بعد از بهش کمک بکنیم. آمریکا یا برعکس در این زمینه مردد بودن، البته به جز آقای اوباما که ایشون هم خیلی علاقمند بود به جمهوری اسلامی. حالا عوض شده، یعنی الان چیز تعجب آوری که رخ داده، هنوزم میدونی من یه قضاوت نهایی نمیتونم راجبش بکنم چون دارم راجبش مطالعه میکنم، این است که اروپایی ها الان ادامه جمهوری اسلامی رو در ایران یه خطری برای خودشون میدونن و متوجه شدن که دو تا ایران وجود داره. یکی ایرانی است که میخواد مثل کشورهای غربی بشه، میخواد یک دموکراسی به وجود بیاره، میخواد در دنیای امروز زندگی کنه، و یکی هم یک ایران فسیل شده است که جمهوری اسلامی نمایندش است. و این ایران فسیل شده حتی اگه رهبرانش هم بخوان به طور عادی رفتار کنن نمیتونن، برای اینکه مکانیزمی برای تصمیم گیری نداره، مکانیزم برای اصلاح نداره، بنابراین جمهوری اسلامی باید بره. آمریکایی‌ها هنوز به این نتیجه نرسیدن، به خصوص که میراث آقای اوباما هستش، میدونم یه چیزی نیست که به این سادگی میشه ترکش کرد، ولی در هر حال این مسئله الان مطرح هست. به اصطلاح متحدان آتلانتیک، یعنی اقیانوس اطلس، یعنی آمریکا و کانادا از یه طرف و اروپای از یه طرف دیگه، هنوز دارن در این زمینه مذاکره میکنن و گرایش کلی به نظر من این است که جمهوری اسلامی دیگه یک طرف قابل اعتمادی برای هیچ گونه معامله نیست. یعنی حتی برجام، ببینید الان من راجع به برجام قبلا صحبت کردم، جمهوری اسلامی حاضر برجام رو بپذیره و هر شرایطی در حال حاضر، یعنی ایران رو بذاره عملا زیر کنترل اون گروه 5 به اضافه 1. ولی الان این گروه 5 به اضافه 1 که دیگه مطمئن نیست که آیا این کار براش سودبخش خواهد بود یا نه. بعد ببینید چیز نکته خیلی جالبی رو بهش اشاره کردین، در اروپا همیشه احزابی بودن که به خاطر ضد آمریکایی بودن نسبت به جمهوری اسلامی سمپاتی داشتن، الان این احزاب هم علیه جمهوری اسلامی به پا خواستن. حزب کمونیست فرانسه، حزب آقای ملانشون در فرانسه که نزدیک به آقای پوتین هم تازه است، اینا هم الان جلوی جمهوری اسلامی ایستادن، نمایندگانشون در مجلس زندانیان سیاسی ایران رو به اصطلاح قبول کردن به عنوان نمایندهشون، میدین طبق این برنامه بین المللی که وجود داره. احزاب سبز که اونا هم به خاطر ضدیتشون با آمریکا سمپاتی داشتن به جمهوری اسلامی، الان اینطوری نیست. سوسیال دموکرات ها، یعنی الان چیز عجیبی که هست، تنها سوژه‌ای که تمام احزاب اروپایی روش متفق القول هستن مخالفت با جمهوری اسلامی به شکل کنونیشه و حمایت از جنبش مردم ایران است. احزاب از چپ افراطی گرفته تا راست افراطی هیچ کدوم الان حاضر نیستن با جمهوری اسلامی حرف بزنن چه برسه ازش حمایت بکنن، برای که واقعا جمهوری اسلامی تصویری از خودش نشون داده در عمل که قابل قبول نیست، برای هیچ انسانی قابل قبول نیست که یه بچه رو با گلوله بزنن بکشن، که نمیدونم یه جوانی رو بدون محاکمه واقعی اعدام بکنن، یعنی اعدام هم که نیست، به قتل برسونن، هواپیما رو بدوزن، یعنی تمام این کارهایی که میکنن واقعا کارو مشکل میکنه. الان حتی کسانی که با جمهوری اسلامی لاس می زدن در محافل اکادمی که مثلا فرانسه بزن برای که برن و بیان سفر کنن به ایران در سمینارها شرکت بکنن در بازگشت خالی و نمیدونم یه قوطی خاویار بهشون بدن، اونا هم الان دارن رو تلویزیون و رادیوی فرانسه ظاهر میشن و انتقاد میکنن از جمهوری اسلامی و حمایت میکنن از جنبش مردم ایران. من با این کار موافق نیستم، برای اینکه میدونین اولا اصل گناهکار شمردن یک شخصی یا یک اشخاصی به خاطر روابط سببی و نسبیشون با اشخاص دیگه در چطور بگم هیچ سیستم حقوقی قابل قبول نیست. در سیستم حقوقی ایران پیش از انقلاب هم، یعنی سیستم حقوقی مشروطه که چطور بگم ملهم بود از کد ناپولئون، نمیشد یه نفر برای اینکه مثلا برادرش یه کاری کرده تحت تعقیب قرار داد. این نکته اوله. بنابراین ما نباید در نقش پلیس و کارآگاه و اینا ظاهر بشه. نکته دوم این است که وقتی مثلا به دولت کانادا یا هر دولت دیگه میگیم که این کارو بکن و اون کارو نکن، یعنی شما کار خودتون رو درست انجام نمیدین. اگه واقعا مواردی هست که یک ایرانی که حالا مثلا شهروند کانادا شده یا شهروند ایالات متحده شده شخصا صدمه دیده از بابت فساد یا دزدی یا اختلاسی که یه ایرانی دیگه انجام داده، میتونه از طرق قانونی اینو تعقیب بکنه. ولی واقعا ما نمیدونم، حالا نصیحت من این است که نریم به طرف چطور بگم شکار مردم به خاطری که اینا فامیل کسی بودن یا حتی اگه اختلاس کردن یا دزدی کردن یا هر چی. این چیزیست که نظام‌های قانونی موجود در کشورهای دموکراتیک باید بهش برسن. ببین همش برمیگرده به تغییر وضع در خود ایران. یعنی قبل از این جنبش اگه نگاه بکنیم به اوضاع، به هر حال جمهوری اسلامی خب رژیم مطلوب هیچ کس نبود در هیچ نقطه از دنیا، ولی به هر حال به نظر می رسید که رژیمی با ثبات میتونه سر کار بمونه، یه لک و لکی بکنه، یه نفتی بفروشه، یه درآمدی داشته باشه مثل بسیار رژیمای ناپسند و ضعیف در سراسر دنیا به زندگیش ادامه بده. ولی الان تصویر عوض شده، یعنی الان تصویر کنونی از یک کشور بی ثبات هستش، درش نمیشه سرمایه گذاری کرد، به امضاش نمیشه اعتماد کرد، مذاکرات زیادی که باش در حال انجام شدن بود باید قطع بشه برای که معلوم نیست به کجا میرسه. یعنی یه علامت سوال بزرگ جلوی جمهوری اسلامی هست و خود گردانندگان جمهوری اسلامی هم این علامت سوال رو هی بزرگتر. مثلا امروز آقای رئیسی رئیس جمهوری میگه که به ما تلفن شده، البته نمیگه چی تلفن کرده، که ما نمیخوایم شما رو بندازیم، هدف ما براندازی نیست، بیاییم صحبت. یعنی میدونی که کدوم مسئول یک کشوری میاد خودش میگه که امکان براندازی ما وجود داره. سرمقاله امروز تصمیم که یک جایگاه خبری سپاه پاسداران هست میگه که اکنون سوالی که مطرح میشود این است که این اپوزیسیون با حجم اختلافات در فردای براندازی چگونه میخواهد تمامیت ارضی ایران را حفظ کند. یعنی بازم براندازی. روزنامه کیهان، روزنامه آقای خامنه ای روز پیش صحبت از عواقب براندازی میکنه. یعنی در کدوم وضع عادی، در کدوم رژیم عادی شما میگین که ما در حال یه دی در حال براندازی ما هست؟ بنابراین یه چیزی عوض شده در مجموعه هویت سیاسی ایران در منطقه و به طور کلی در دنیا. خب بر هم برای کشورها هم برای نظر دهندگان نمیدونم تحلیلگران هم نظرشون عوض میکنن و در حال حاضر جمهوری اسلامی خودش داره به این آتش دامن میزنه برای که نشون میده که هیچ راهی برای رسیدگی به خواست مردم نداره، چیزی جز سرکوب نداره و امکانات سرکوبش هم بعد کافی نیست که بتونه برگرده به وضع گذشته. بنابراین دنیا واقعا منتظره ببینی که مرحله بعدی، چون یه مسابقه یک دوره که نیستش، مسابقه 200 متر نیستش، این یه مسابقه ایست یا یک مبارزه ایست که ممکنه یه مدتی طول بکشه، ولی در هر حال در حال حاضر جمهوری اسلامی در حال عقب نشینی تاکتیکی هستش، بعد مجبور بشه به عقب نشینی استراتژیک. بله ببینید، این یکی از کلک‌های جمهوری اسلامی همیشه بازی بوده با نرخ دلار، چون اخیراً می‌دونین اعلان کردن که می‌خوان حقوق نظامی‌ها و امنیتی‌ها رو 20% اضافه بکنن، حقوق بازنشستگان رو اضافه بکنن، پرداخت به اصطلاح پرداخت‌های معوقه رو بپردازن، به بدین ترتیب کسر بودجه فوق‌العاده میشه. برای اینکه این کسر بودجه جبران بشه چیکار باید کرد؟ یکی از کارها این است که دلار رو گرون بکنی، یعنی خود جمهوری اسلامی مخصوصا این کار رو بکنه، برای اینکه در ایران کی دلار داره؟ جمهوری اسلامی است که نفت میفروشه، دلار به دست میاره، و در این حال دو شبکه قاچاق دلار هم داره، یکی در اربیل و یکی در هرات در افغانستان، اربیل در عراق، و با مخارج جمهوری اسلامی به ریال هست، یعنی به شما ریال میده، و بنابراین اگر دلار ایشون رو بخرین درآمد ایشون اضافه میشه. به این ترتیب من فکر میکنم که نریم دنبال تحلیل اشتباه، هرچی دلار گرونتر بشه جمهوری اسلامی بیشتر ازش استفاده میکنه، برای که اقتصاد ایران یه اقتصاد عادی نیستش. در یه اقتصاد عادی که میدونین در داشتن دلار فقط در کنترل دولت نیست، اضافه پایین اومدن نرخ پول محلی به ضرر مردمه. مثلا در فرانسه اگر پول فرانسه یا یورو سقوط بکنه تمام فرانسوی ها ضرر میکنن، چون به نسبت به دلار مثلا سقوط بکنه، برای اینکه دولت فرانسه نیست که دلار داره، صادر کنندگان فرانسوی هستن که دلار دارن، توریست های آمریکایی هستن که میان دلار میارن، ولی در جمهوری اسلامی و کشورهای نفت خیز دیگه اینطوری نیستش. دلار در کنترل دولت، به نفع دولت هست که دلار رو گرون بکنه برای پوشوندن کسر بودجه، و کشورهای نفتی دیگه هم ازش استفاده کنه. ولی ریسک بزرگ این کار دامن زدن به تورمه. یعنی یکی از شگفتی‌های اقتصاد اینه که یه کاری میکنین که فکر میکنی به نفعتونه در کوتاه مدت، به نفعتونه در دراز مدت شدیداً به ضررتونه. این کار رو در آرژانتین هم مثلا امتحان کردن پیش از اینکه آقای کارلوس منم بیاد و مهار بکنه، چون آرژانتین هم بیشتر درآمد دلاریش در کنترل دولت بود و میتونست بازی بکنه. الان هم این بازی رو دارن میکنن، ولی به هر حال سرنوشت جمهوری اسلامی به چیزهای دیگه وابسته است. بله، چرا اتفاقات زیادی افتاده؟ این تمام ایران الان تبدیل شده به یه مدرسه بزرگ علوم سیاسی، یعنی میلیون‌ها ایرانی سیاسی شدن، دارن میفهمن که زندگی همشون وابسته است به مسائل سیاسی، دارن لغات سیاسی رو یاد میگیرن، مفهوم واقعیش رو میفهمن. این دستاورد خیلی بزرگی و مشارکت عظیمی که الان میبینیم هم در ایرانیان خارج هم در ایرانیان داخل، به نظر من به موفقیت بزرگی است برای هم. فراموش نکنیم که این جنبش الان دنبال یک تغییر ساختاری تاریخی در ایران است، یعنی دنبال چطور یه زیگزاگ موقت نیستش، یعنی بخواد ایران رو از یه مسیری برداره بندازه به یه مسیر دیگه. این کار آسونی نیستش و این کاری نیست که یک شبه انجام بشه. بعد از سقوط جمهوری اسلامی هم بخش عمده این کاری که باید انجام بشه همچنان خواهد بود، یعنی کاری نیست که در یکی دو سال انجام بشه. انقلابای دیگر هم اگه نگاه بکنی، مثلا انقلاب فرانسه رو اگه نگاه بکنی، نزدیک به 100 سال زمینه سازی داشت. انقلاب ما میدونی از انقلاب مشروطه به بعد در همین به اصطلاح قول و هوش تاریخ بود، الان 120 نمیدونم 100 چند سال میشه. برای این ادامه انقلابی است که از مشروطیت شروع شد، با جریان ملی شدن نفت به یه شکلی ادامه پیدا کرد، بعد با اصلاحاتی که شاه انجام داد یا به قول خودش انقلاب سفید به نوع دیگه ادامه پیدا کرد، بعد با مبارزاتی که با جمهوری اسلامی شده در این سالها، میدونی از نخستین ماه پیدایش جمهوری اسلامی تا به امروز همه این مبارزه است که ادامه داره. و به نظر من الان نمیشه گفت که موفقیت نداشتیم، موفقیت داشتیم در زمین های مختلف، هم تا اونجایی که من میفهمم تشکیلات داره درست میشه، در از همه طیف های سیاسی افراد دارن خودشون رو نشون میدن، ولی این یه چیزیست که ممکنه دیر و زود داشته باشه ولی سوخت و سوز نداره. ما در این مبارزه هستیم، هر چقدر میخواد طول بکشه مهم نیست. جمهوری اسلامی است که هر دو روز یه دفعه میاد میگه اغتشاش ها جمع شد و تموم شد اینا، بعد فردا میگه مثلا 200 نفر دیگر هم گرفتیم، میدم چند شبکه فلان پیدا کردیم. یعنی اونان که عجله دارن، مردم ایران عجله ندارن، مردم ایران وارد یه دوی استقامت شدن و میدونن که در این دوی استقامت پیروز خواهند شد. بله بدون تردید. ببینید ایران از اواسط قرن 19 به خودش اومد، یا لاقل یک قشری از ایرانی‌ها به خودش اومدن، از خودشون پرسیدن که چی شده که ما، یعنی ایران که یه موقعی سازنده تمدن بوده، یه موقعی بزرگترین قدرت دنیا بوده، حالا هیچ شدیم، خاکمون رو از دست میدیم در جنگ‌های مختلف، مردم فقیرن، آینده‌شون تیره و تاره، چیکار کنیم؟ جوابهای مختلفی داده شد و جوابی که بر سرش تفاهم به وجود اومد، میدونی از کنگره روشنفکران مسلمان که در اوفا برگزار شد تا نوشته های میرزا مرکب خان، جمال الدین اسدآبادی، شازده منوچهر میرزا، میرزا خان کرمانی، روحی و غیره، این بود که ما نیازمند یک دولت امروزی هستیم، مثل دولت هایی که اروپایی ها دارن، یعنی باید وارد عصر خودمون بشیم، ما در یک دوران دیگه ای زندگی میکنیم، الان یه دنیایی به وجود اومده و یه دورانی که ما در ساختنش نقشی نداشتیم، یا باید بهش بپیوندیم یا باید دور خودمون دیوار بکشیم و در همین وضعی که الان هستیم، در همین آشی که برای خودمون پختیم بپزیم. انقلاب مشروطه باعث شد که طرفداران نظریه اول برنده بشن، یعنی ما وارد این دنیا بشیم ولی با شرایط خودمون. به همین جهت هم از که میدین نهضت مشروطه یه تقلیدی نشد از انقلاب فرانسه یا نمیدونم انقلاب 1905 روسیه یا 1600 خورده یه انگلیس و غیره، یک هویت ایرانی پیدا کرد و برای اولین بار ایرانی ها تبدیل شدن به شهروند، حکومت شرط پیدا کرد، وارد دنیای امروز شدیم. ولی برای اینکه این خواست ها تحقق پیدا بکنه به طور روز به روز، نیازمند یک سازمان اداری بودیم، یک سازمان نظامی بودیم، یک سازمان فرهنگی بودیم، پایان دادن به انحصار روحانیون در زمینه دادگستری و آموزش پرورش بودیم. همه این کارهایی بود که در اون دوران 16 ساله رضا شاه کبیر شروع شد و پایه‌اش گذاشته شد. بعد لازم بود که یک اقتصاد مدرن به وجود بیاریم که اونم با دوران محمد رضا شاه تا اندازه زیادی انجام شد، با یه مخلوطی از اقتصاد سرمایه‌داری دولتی و خصوصی، یعنی واقعا آمیزه بود که سعی می‌شد که با واقعیت ایران منطبق باشه. جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی این مسیر رو قطع کرد و همونجور که گفتین یه پرانتزی به وجود آورد و کسایی رو سر کار آورد که نمیخوان جزء دنیای امروز باشن. یعنی آقای خامنه‌ای خودش بارها رسما گفته که ما نمیخوایم نرمال بشیم، نمیخوایم مثل بقیه بشیم، میخوایم متفاوت بشیم. یعنی کره شمالی هم همینو میگه. ولی ایران در وضعی نیست که مثل کره شمالی بشه، برای اینکه ببینید یک خاطره تاریخی داره، خاطره مشروطیت رو داره، فرهنگ خاص خودش داره، با دنیا ارتباطات زیادی داره، میلیون‌ها ایرانی در خارج هستن که با میهنشون همچنان ارتباط دارن. در مورد کره شمالی اینطوری نیست. بنابراین این الگویی که آقای خامنه‌ای دوست داره که ببینید در نمیدونم خاطرات که از سفر ایشون به کره شمالی منتشر شده به وسیله آقای ناطق نوری، نشون میگه که آقای ناطق نوری میگه که آقای خامنه‌ای مجذوب کیم ایل سونگ بود، یعنی رهبر اون موقع کره شمالی، نگاه میکرد میگفت که ببینید این کره شمالی ها فهمیدن که بلندترین ساختمان دنیا یه جاییست در آمریکا. کیم ایل سونگ دستور داد یه ساختمان درست کنی که چند سانتی متر از اون بلندتر باشه. و این رفتن درست کردن. یعنی این الگوی دلخواه آقای خامنه‌ای. خب این در یه وضع عادی هم میتونست ایشون بیاد یه حزبی درست کنه از الگوش دفاع بکنه، ولی به نظر من این الگو رو مردم ایران نمیپذیرن. مردم ایران میخوان توی این دنیا باشن، مردم ایران میخوان مثل بقیه زندگی بکنن، میخوان سازنده تمدن باشن، میخوان از استعدادشون استفاده بکنن، از انرژی خلاقشون استفاده کنن. این بحث بزرگی است که الان تو ایران ادامه داره و دنیا هم داره گوش میده، برای که به نفع دنیا است که ایران که آخرین بازار بزرگی است که از بازار بین المللی بیرون مونده برگرده به این بازار بین المللی. منظورم هم فقط بازار تجارت و اینا نیستش، بازار علم هم هست، بازار فرهنگ هم هست، بازار جهانگردی هم هست، بازار ورزش هم هست، بازار اقتصاد هم هست، همه اینا هستش. ایران اینا بیرون نگه داشتن از دنیا، ایران میخواد برگرده به دنیا. این مبارزه ایست که الان در ایران در جریان هست.